بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در شرط اول از شروط صحت شرط بود و اون شرط این بود که شرط باید مقدور باشد برای مشروط علیه، در تحت قدرت او باشد، به این معنا که امر محال ذاتی یا محال عادی نبوده باشد، امر ممکنی هم که در تحت اختیار مشروط علیه نیست، بلکه در تحت اختیار شخص ثالثی است، اون هم نبوده باشد. یعنی در واقع ما با این شرط میخواییم این امور ممکنه رو اخراج کنیم، اموری که محال عادی یا محال عقلی هستند رو، اینها خود به خود از محل بحث خارج هستند، چون هیچ انسان عاقلی قصد انشاء الزام نسبت به این امور ازش تمشی نمیشه. پس بحث ما راجع به امور ممکنه است، اما امور ممکنه که در تحت قدرت مشروط علیه نیست، خارج از تحت تسلط و اختیار اوست، در تحت قدرت و اختیار شخص ثالثی است که مشروط علیه بر او تسلطی ندارد، این امور رو هم میگیم از تحت شرایط صحیحه خارج هستند، شرط غیر معتبری هستند. خب حالا اقسام عدم قدرت خودش محل بحثه. یک نوع و یک نحو عدم قدرت این است که آقا بالکل شخص مشروط علیه هیچ گونه مدخلیتی در اون در تحقق اون شرط نداشته باشه، این یه جور عدم قدرته. مثل اینکه شرط کنن آقا به شرطی این کنیز حامل را میفروشیم که این کنیز مثلا در ماه ربیع الاول وضع حمل کند. خب این که در چه ماهی وضع حمل کند اصلا در تحت اختیار آقای مشتری نیست، در تحت تسلط او نیست، اصلا هیچ مدخلیتی نداره در این زمینه. قسم دوم شروطی که این شروط از تحت قدرت و تسلط مشروط علیه خارج هستند، شروطی هستند که اینها دو بخشی هستند، یه بخشش در تحت قدرت مشروط علیه هست، یک بخش دیگرش خارج از تسلط و اختیار اوست، در تحت اختیار و تسلط شخص ثالثی است که ما نمیدونیم آیا اون شخص ثالث اون بخش دیگر رو اجرا خواهد کرد یا اجرا نخواهد کرد، لذا قرار پیش میاد در یه همچین شرطی حکم کردیم به باطل بودن معامله. مثال، مثل اینکه شرط کند آه من به شرطی این خانه را به شما میفروشم که شما هم اتومبیلتان را بیع کنید به آقای زید. خب بیع یک مجموعه دو بخشیه، یه بخشش ایجابه یه بخشش قبوله، بخش ایجابش در تحت اختیار شما هست، اما بخش قبولش در تحت اختیار زیده. شما هم که نمیتونی زید رو مجبور کنی به اینکه بیا بخر از من به زور، که اگرم مجبورش بکنید که بیا از من بخر اصلا معاملش درست نیست، معامله باطله، چون اکراه در معامله است. پس بنابراین شما بر یه بخش قدرت دارید، بخش دیگه از تحت قدرت شما خارج است، این هم یکی از مصادیق عدم قدرت است. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای مکاسب رو بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 18. ثم ان عدم القدرت على الشرط تارتن لعدم مدخلیته فیه اصلا کشترات ان الحاملت تضع فی شهر کذا. عدم قدرت بر شرط تارتن به خاطر عدم مدخلیت مشروطون علیه است در اون شرط، اصلا هیچ دخالتی درش نمیتونه داشته باشه، مثل اشتراط این که کنیز حامل وضع حمل کند در فلان ماه. این آقای مشتری اصلا هیچ مدخلیتی ندارد در این که این کنیزی که الان حامل هست در چه ماهی وضع حمل کنه. و اخرا، یعنی تارتن اخرا، عدم قدرت بر شرط لعدم استقلالهی فیه، به خاطر عدم استقلال مشروطون علیه است در تحقق اون شرط. یعنی بخشی از شرط در تحت قدرت او هست، اما همه بخشها و اجزاء شرط در تحت قدرتش نیست، بخشهای دیگری هست که خارج از قدرت اوست، باید با موافقت شخص دیگری مجموعه این اجزاء حاصل بشه. پس او به تنهایی استقلال در تحصیل اون شرط ندارد. به صورت جزء الاله مدخلیت دارد در تحصیل اون شرط، ولی استقلال نداره. کشترات بیع المبیع من زیدن، مثل اینکه شرط کند بیع کردن این مبیع را به زید، حالا مبیع را یا هر چیز دیگری را غیر از مبیع، مبیع رو شرط کنه، مثل اینکه میگم من این خانه رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما هم این خانه رو به زید بفروشید. حالا اینجا بحث هستش که آیا این شرط صحیح هست یا نه، کاری نداریم، ولی از این حیثش داریم بحث میکنیم که شرطی که در اینجا واقع شده، آقای مشروطون علیه که مثلا مشتری باشد، در تحقق این شرط در بخشی از او مدخلیت داره، ولی به تنهایی برای تحقق شرط کافی نیست، استقلال در تحقق نداره، باید خود زید هم موافقت به خریداری کردن این مبیع داشته باشه تا بتونه این شرط رو محقق کنه. فإن المقدوره هو الإيجاب فقط، چرا که اونچه که مقدور آقای مشروطون علیه هست که مشتری باشه، هو الإيجاب فقط، فقط بخش ایجابش هست. لل عقد المرکب، نه کل مجموعه عقد البیع که مرکب از ایجاب و قبول است، یه طرفش قبولی که آقای زید باید قبول کنه در تحت قدرت او نیست، در تحت قدرت مشتری نیست. خب حالا در اینجا این بحث مطرح میشه که آقا واژه بی لفظ مشترکه، گاهی بی اطلاق میشه و از او قصد میشه فقط بخش ایجاب که در تحت قدرت آقای مشروطون علیه هست، گاهی بی اطلاق میشه و از او قصد میشود مجموع مرکب از ایجاب و قبول. حالا اگر در اینجا مقصود از بی مجموع مرکب از ایجاب و قبول باشه، مجموع مرکب در تحت قدرت آقای مشروطون علیه که به فرض مشتری باشد نیست، یه بخشش در تحت قدرت اوست، یه بخش دیگرش هم در تحت قدرت او نیست، نتیجه تابع اخص مقدمتینه. پس نمیتونیم بگیم کل و مجموع مرکب از هر دو بخش در تحت قدرت اوست، او استقلالی نداره در تحصیل و تحقق این مجموع. اما اگر گفتید مقصود از بی فقط بخش ایجابشه، اون وقت این شرط شرطی صحیح و مقدور، چون بخش ایجاب در تحت قدرت او هست. حالا آقای زید میخواد قبول بکنه، میخواد قبول نکنه، همین که ایشون به زید بگه آقا من بیع تو این خانه را به تو جناب زید، ایشون به شرط خودش در ضمن عقد وفا کرده، چه اینکه زید بگه من هم قبل تو، یا اینکه بگوید من لا اقبلو، من قبول نمی کنم. ایشون آقای مشتری به شرط خودش وفا کرده، لذا میشه شرط مقدور. الا اینکه حضرت علامه حلی اعلی الله مقامه، ایشون در تذکره عبارتی داره که برخلاف مطلبی است که ما در اینجا تقریر کردیم و اثباتش کردیم. حالا ببینیم عبارت علامه چیه. فَإِنْ اَرَادَ اشْتِرَاطَ الْمُرَكَّبِ، وقتی که شخص شرط می کند بیع مبیع را به زید، به آقای مشتری بایع شرط می کنه، میگه من این مبیع را به تو می فروشم به شرط اینکه تو هم این مبیع را به زید بفروشی یا یه چیز دیگری را به زید بفروشی، هر چیز. این اشتراطی که کرده، اگر اراده کرده باشد اشتراط مجموعه مرکب از ایجاب و قبول را، فالظاهر دخول و حوف اشتراط غیر المقدور، پس ظاهر دخول این شرط است در مصادیق اشتراط غیر مقدور که میشه شرطی غیر معتبر، شرطی باطل. شرطش که باطل شد، چون شرطش غرری است، این غرر از شرط سرایت میکنه به اصل عقد، عقدش میشه غرری، کل عقد میشه باطل، طبق مطالبی که ما قبلا در جلسات قبل بحثشو کردیم. الا ان العلامه قدس سره فی تذکره، الا اینکه جناب علامه در تذکره بعد جزمهی به صحت اشتراط بیعهی علی زید، بعد از آنی که به طور جزمی و قطعی قائل شده به صحیح بودن اشتراط بیع مبیع بر زید، گفته این شرط شرطی صحیح، نگفته این شرط شرطی است غیر مقدور و باطل، شرطی است قراری و باطل، نه، ایشان جزم پیدا کرده به صحت این شرط، گفته این شرط صحیحه. بعد از اینکه حکم به صحتش کرده، قال، چنین فرموده است، لو اشترط بیعه علی زید فامتنع زید، اگر شرط کرد بیع مبیع را بر زید ولی زید بعدن امتناع کرد از خریداری کردن این مبیع، فامتنع زید من شرائه، امتناع کرد زید از شراء این مبیع، احتمل ثبوت الخيار بین الفسخ والامضاء والعدم، احتمال داره که بگیم برای بایعی که شارط است شرط گذاشته یا مشروط له است شرط به نفع او شرط شده، برای او ثبوت خیار است بین فسخ و امضا، بگیم شما ما مخیری، میتونی معامله رو فسخ کنی یا معامله رو امضا کنی. چرا؟ چون شرطی که کرده بودی تخلف شد، محقق نشد، خیار تخلف شرط پیدا میکنی. شما شرط کرده بودی که مشتری این مبیع رو به زید بفروشه بعد از اینکه از شما خرید، ولی زید امتناع کرد از خریداری کردنش، نخرید این مبیع رو، پس بیع که مجموعه مرکب از ایجاب و قبول است محقق نشد، شرط محقق نشد، شما خیار تخلف شرط داری آقای بایع، میتونی به مشتری بگی چون شرط من محقق نشده من معامله رو فسخش میکنم، میتونی هم امضاش کنی. یه احتمال اینه، ول عدم یعنی احتمل عدم و ثبوت الخیار، احتمال دیگه هم این است که بگیم نه، خیار فسخ و خیار تخلف شرط برای بایه اینجا نیست. چرا نیست؟ اذ تقدیره در واقع تعلیل برای عدمه، چرا که تقدیر این شرط اینه، این شرط یه قید مقدری داره که اون قید مقدرش اینه بیعه علی زید ان اشتراه، آقای بایه میگه من این خانه رو به تو میفروشم آقای مشتری، به شرط اینکه تو هم بیع کنی این مبیع رو بر زید اگر او خرید. پس اگر او نخرید شرطی نیست. تا شما بگی الان خیار تخلف شرط برای من حاصل شده، چرا شرط من رو اجرا نکردی؟ حالا که اجرا نکردی منم فسخ میکنم، اختیار فسخ داشته باشم؟ نه آقا، شرط یه قید مقدر داشته. بیع کن این رو به زید در صورتی که زید خواهانش باشه، مشتریش باشه. اگر زید مشتریش نبود اصلا من چنین شرط البیعی برگردن تو نگذاشتم. پس خیار تخلف شرطی هم ثابت نمیشه. پس این فرمایش جناب علامه در تذکره انتها. جناب شیخ میفرماید ولا اعرف وجها للاحتمال الاول، من هیچ وجهی رو برای احتمال اولی که جناب علامه داده است که ثبوت الخیار باشد نمیشناسم. بله برای صحت شرط بگیم این شرط صحیح است. چرا؟ چون تقدیرش اینه به شرطی این خانه رو به تو میفروشم که تو این رو بیعش کنی به زید در صورتی که زید خواهانش باشد، مشتریش باشد. اگه واقعا یه همچین قیدی در تقدیر داشته باشه این شرط، شرط صحیحیه، این شرط غیر مقدور نیست، شرط باطلی نیست، قراری هم نیست. لذا احتمال دومش احتمال بجاییه. اما احتمال اول، احتمال اول مبنی بر این است که این بیع مقید به صورت اشتراع زید نباشه، مطلق باشه. شرط کند این خانه را که بفروشد به زید مطلقا، نه اینکه اگر زید خواست، نه مطلقا، به شرط این خونه رو به تو میفروشم که تو اینم به زید بفروشی. حالا این آقا به زید نفروخت، چرا؟ چون یه بخش کار دست خودش بود، بخش دیگر دست زید بود، زیدم راضی نشد خریداری کنه. اینجا دیگه معنا نداره ما بگیم این شرط شرطیست صحیح و برای بای خیار تخلفه شرط میاد مختار بین فسخ و امضاء هست. احتمال اول دیگه هیچ وجهی نداره. چرا؟ از علا تقدیر ارادت اشتراط الایجابه فقط. چرا که اگر آقای بایه قصد کرده فقط اشتراط ایجاب رو برگردن مشتری، میگه من شرط میکنم که تو بری به زید بگی بیع تو، دیگه قبل توی زید ربطی به تو نداره، چه قبل تو کرد چه قبل تو نکرد، همین که بری ایجابو بکنی من این رو بر تو شرط کردم. اگه این مقصوده بایع بوده قد حصل از شرط، در این صورت شرط حاصل شده، دیگه خیار تخلف شرط معنا نداره. و علا تقدیر ارادت اشتراط المجموع المرکب ینبغ البطلان، و بر فرض اینکه آقای بایعی که شرط گذاشته اراده کرده اشتراط مجموع مرکب از ایجاب و قبول را، در این صورت سزاوار است که ما بگیم اصلا هم شرط باطله هم عقد باطله، چون مجموع مرکب در تحت قدرت مشتری نیست، خارج از تحت قدرت اوست. الا ان یحمل، مگر اینکه یک حملی، یک وجه حملی ما براش درست کنیم. خوب توجه کنید به این وجه حمل جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. میفرماید در شرطهای دو بخشی که آقای مشروطون علی مثلا مشتری، استقلال در تحصیل مجموع به ما و مجموع را ندارد، فقط توی بخشش مدخلیت داره، تو بخشها و اجزاء دیگه مدخلیتی نداره، لذا در تحقق مجموع مستقل نیست. در این گونه شرطها اگر در حین انشاء عقد و شرط ضمن عقد طرفین وثوق داشته باشند به این که اون اجزاء دیگر این شرط هم محقق خواهد شد، آقای زید راضی به این معامله خواهد بود و این خانه را خواهد خرید و قبول خواهد کرد بیع را، اینو وثوق و اطمینان داشتن در حین عقد. اگر وثوق و اطمینان دارن که اون اجزاء دیگه حاصله، پس گویا بنایشون بر این است که اون مجموع مرکب که نتیجه جمع اجزاء است، به مجرد ایجاب که اون بخش تحت قدرت مشتری هست حاصل خواهد شد، چون سایر اجزا رو هم وثوق دارن که حاصل میشه. چون چنین وثوقی دارن، معامله از قراری بودن خارج میشه، میشه معامله صحیح، شرطش صحیح، عقدش هم صحیح، چون دیگه قراری نیست، چون اینا در زمان عقد وثوق داشتند به حصول سایر اجزا، در نتیجه حصول مجموع مرکبی که نتیجه جمع اجزا است، اینا وثوق داشتن، لذا قراری در حین انشاء عقد نبوده است. اما بعدها مشکلاتی پیش اومد که آقای زید گفت آقا من خریدار نیستم، من نمیخرم. اینجا خیار تخلف شرط میاد. روشن شد؟ پس ما اول قراری بودن رو در حین انعقاد عقد برداشتیم، گفتیم چون وثوق داشتن به حصول این شرط با همه اجزا و همه به اصطلاح اموری که در تحقق این مجموعه مدخلیت داره، چون وثوق داشتند قرار بودن برداشته شد، پس عقد و شرطش شد صحیح. بعدن مشکلی عارض شد که آقای زید گفت من خریدار نیستم، این ایجاب شما را قبول نمی کنم. حالا خیار تخلف شرط میاد. مثل کجا؟ مثل جایی که در ابتدا شرطی رو که ممکن بوده گذاشتن، بعدن شرط متعذر شد، حالت تعذر عارض شد، نه اینکه از اول متعذر بود، از اول ناممکن بود، نه از اول ممکن بود، در تحت قدرت آقای مشتری بود این شرط، اما بعدن اوضاع عوض شد، دیگه آقای مشتری از قدرت نسبت به اون شرط افتاد. خب در این صورت شما چی میگید؟ آیا میگید از اول معامله باطله؟ معامله قراری بوده از اول؟ نه، میگید معامله از اول صحیح بوده. الان که آقای مشتری بر اثر عروض عوارض حادثه‌ای از قدرت ساقط شده، تعذر شرط حادث شده، عارض شده، خیار تخلف شرط برای بایع میاد. مثل اینکه بایع بگه من خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما از طرف من یه زیارت مشهد در ماه ذی‌قعده امسال، مثلا سال 1400 شمسی، شما مشرف بشید. خب یه همچین شرطی کرد، ایشون هم قبول کرد. این شرطی صحیح یا نه؟ بله شرطی صحیح. مورد قدرت تحت قدرت آقای مشتری هست یا نه؟ بله. همه شرایط صحت رو داره؟ بله. اما بعد آقای مشتری پاش شکست، عارضه‌ای براش اتفاق افتاد، بیمار شد، نتوانست در ماه ذی‌قعده به زیارت حضرت رضا از طرف بایع برود، تعذر شرط حادث شد و عارض شد. اینجا شما آیا میگید معامله قراریه؟ همه فقها میگن نه، معامله صحیحه، معامله قراری نبوده. از باب حدوث تعذر خیار تخلف شرط برای آقای بایع حاصل میشود. ما نهنفی هم از همین بابه، در هنگام انعقاد عقد طرفین وثوق داشتند به این که زید قبول خواهد کرد ایجاب مشتری را، رد نمی کنه. لذا در حین عقد شرطشون قراری نبود. بعدن معلوم شد که آقای زید به خاطر مشکلاتی یا اصلا دلش نمیخواد یا اصلا دوست نداره این ایجاب آقای مشتری رو قبول نمی کند. بعدن این معلوم شد. این میشه مثل همون حدوث تعذر. بعد از اینکه عقد بسته شد تعذر پیدا شد برای شرط. این از همون بابه. همونجور که اونجا خیار تخلف شرط میاد، اینجا هم خیار تخلف شرط میاد. لذا احتمال علامه میشه احتمالی وجیه. الا ان یهمل علی صورت الوثوق بالاشتراء، مگر اینکه حمل بشود این احتمالی که علامه داده بر صورت وثوق به اشتراء، وثوق به خریداری کردن زید. فاشتراط النتیجه، پس شرط کردن نتیجه، یعنی نتیجه اجزا، نتیجه ایجاب و قبول که میشه مجموع مرکب. شرط کردن اون مجموعه مرکب که نتیجه جمع الاجزاء هست، نتیجه اجتماع ایجاب و قبول هست، بنا اون علی حصولها به مجرد الایجاب، بنا هست بر حصول اون نتیجه، یعنی مجموعه اجزاء، مجموعه ایجاب و قبول، به مجرد اینکه آقای مشتری بره ایجاب کنه. اون آقای زیدم قبول میکنه چون وثوق داریم به این مطلب، لذا داریم بنا رو بر این میگذاریم در حین انشاء عقد. لذا قرار منتفی میشه در حین عقد. قرار که منتفی شد عقد میشه صحیح. فاتفاق امتناعهی من الشراء به منزلت تعذر شرط، پس اگر بعدن اتفاق افتاد امتناع آقای زید از شراء و خریداری کردن این مبیع، این به منزله تعذر شرطی است که بعد از انعقاد عقد و شرطش حادث میشه و عارض میشه. همونطور که در اونجا شما میگی اصل عقد صحیحه، خیار تخلف شرط میاد، در اینجا هم همینطوره. این وجه حملی که جناب شیخ علی الله مقامه الشریف دادن. خب نتیجه بحث تا اینجا چی شد؟ نتیجه بحث تا اینجا این شد که اگر در شرطهایی که مرکب از اجزایی است، دو بخشیه، یه بخشش در تحت قدرت مشروط علیه هست، سایر بخشها از تحت قدرت او خارج است، اگر این مجموعه مرکب شرط شد، دو صورت داره. یک صورتش این است که طرفین در حین عقد وثوق دارند به حصول سایر اجزا، در این صورت قرار منتفی، اصل عقد صحیحه، اگر بعدن سایر اجزا حاصل نشد خیار تخلف شرط برای بایع یا شخص مشروط له حاصل خواهد بود. صورت دوم این است که طرفین در حین عقد وثوق ندارند به تحقق سایر اجزا، در این صورت شرط میشه قراری، غیر مقدور و باطل. عقد رو هم باطل میکنه، عقدم قراری میشه، عقد باطل است. این خلاصه بحث شد تا اینجا. و قسم دیگه اینه که در این شرطهای دو بخشی اگر مقصود فقط اون بخشی باشد که در تحت قدرت مشروط علیه هست، اینجام این شرطی صحیح چون داخل در قدرت اوست، سایر اجزا اصلا داخل در شرط نبودن تا بگیم شرط ما غیر مقدور است. این وجه هم که گفتیم صحیحه، لذا هر سه صورت مسئله مطرح شد. و علیه یهمل قوله فی التذکره، بر همین احتمالی که ما با این احتمال فرمایش علامه رو درست کردیم تو بحث اشتراط بیع مبیع به زید، با همین احتمال قول علامه رو در تذکره ما حمل میکنیم که چه فرموده؟ و لو اشترط علی البایع اقامت کفیل علی العهده فلم یوجد او امتنع المعین، اگر شرط کرد در ضمن عقد مشتری بر بایع اقامه کردن کفیلی یعنی حافظ و نگهبانی بر عهده آقای بایع که حفاظت کنه نگهبانی کنه از این مبیع، حالا این مبیع هر چی میخواد باشه، فرش های نفیس است یا اینکه خانه هست، یه سرایداری که حفاظت از این خانه کنه، هر چی که هست، آقای مشتری اگر شرط کرد بر بایع که بایع اقامه کند یه کفیل و حافظ و نگهبانی رو علل عهده بر عهده خود بایع، اینو شرط کرد، بایع هم قبول کرد، فلم یوجد، هیچ کسی حاضر نشد بیاد کفالت و نگهبانی کنه از این مبیع، چون عقد کفالت خودش دو طرف داره دیگه، شما در واقع داری او رو اجیرش میکنی، یه نوع عقد اجاره است که آقا تو بیا اجیر ما شو، شما داری طلب میکنی استیجار میکنی، او باید قبول کنه، یا او دارد اجاره میدهد خودش را، شما باید قبول کنی. به هر حال یه طرفش حله، دست شماست، اما طرف دیگرش دست شما نیست، دست طرف مقابله. فلم یوجد، هیچ کسی حاضر نشد بپذیره. او امتنع المعین، یا شرط کرده بود که یه شخص معینی کفالت و نگهبانی این رو بپذیره، اون شخص معین هم شما بهش مراجعه کردی گفت من قبول نمی کنم، امتناع کرد. دقیقا همین مسئله که راجع به اشتراط بیع مبیع به زید گفتیم اینجا هم عینن میاد. جناب علامه اینجا فرموده ثبت للمشتری الخیار، برای مشتری خیار فسخ که همان خیار تخلف شرط هست ثابت می شود. خب اینجا همون اشکال ما میاد، به علامه میگیم که جناب علامه اگر شما قصد کردی فقط اون بخشی که در تحت قدرت بایع هست رو ایشون انشا کنه، یعنی بخش ایجابش رو، ایشون این شرط رو انجام داده، شرط حاصل شده، حق خیار فسخ برای مشتری معنا نداره. اگر قصد کردی شرط کرده ای در ضمن بیعت که مجموع ایجاب و قبول حاصل بشه، خب این شرط شما شرط غیر مقدوره، از تحت قدرت بایع خارجه، اصلا کل عقدت باطله، نباید بگی خیار تخلف شرط میاد، مگر اینکه بیایم حملش کنیم بر اینکه در حین انشاء عقد طرفین وثوق داشتن به اینکه اون شخص معین قبول کفالت خواهد کرد یا یک کسی رو پیدا خواهند کرد برای کفالت، چون وثوق داشتن قرار مرتفع شده، بعدن که فهمیدن هیچ کسی حاضر نیست بپذیرد، تعذر شرط حادث و عارض شده، لذا خیار تخلف شرط می آید برای مشتری. انتها فرمایش حضرت علامه علی الله مقامه الشریف. و من افراد غیر المقدور، یکی دیگه از مصادیق افراد غیر مقدور، تا اینجا ما دو تا مصداق از مصادیق افراد غیر مقدور رو بحث کردیم، یکیشو در جلسه قبل بحث کردیم و اون جایی بود که اشتراط کند حمل جاریه را در آینده، کنیز رو خریده شرط کنه که در آینده حامله بشه، اینو نظر شیخ و نظر جناب قاضی ابن براج رو در جلسه قبل گفتیم، این یکی از مصادیق. مصداق دومش هم بحث این بود که شرط کند مجموع مرکب را، که یکیش در تحت قدرت او، سایر اجزا در تحت قدرت او نیست. این رو هم الان گفتیم. مصداق سوم که محل بحث از افراد غیر مقدور، در جاییست که شرط کند حصول غایت و نتیجه ای را که شرعاً متوقف بر یک سبب خاصی است بدون ایجاد اسباب، شرط کند که اون غایت و اون حالت به نفس شرط گذاری ما در ضمن عقد حاصل بشه. مثل چی؟ مثل اینکه شرط کند زوجیت بین زید و هند به نفس این شرطی که ما داریم در ضمن این بیع انجام میدیم حاصل بشه بدون ایجاد اسباب زوجیت، اسباب شرعی زوجیت که عقد نکاح باشه. ما یه عقد نکاح داریم که این سبب میگوید انکه تو نفسی خانم، آقا هم میگه قبلتون نکاح. این ایجاب و قبول سبب، مسببش یعنی غایتش، نتیجهش میشه یک حالت خاص بین زید و هند که بهش میگن علقه زوجیت. حالا اگر اومد این حالت را که غایت و نتیجه اون عقد نکاح هست که سبب شرعی باشه، شرط کرد حصولش رو به نفس اشتراط در ضمن این معامله، میگه من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه زوجیت بین پسر من و دختر شما حاصل شود به نفس همین معامله خانه و همین شرطی که در ضمن معامله خانه داریم انجام میدیم، بدون نیاز به ایجاد عقد نکاح و ایجاد اسباب شرعی، اگه همچین شرطی رو کرد. و ما هم میدونیم که حصول اون غایت و نتیجه شرعا متوقف است حتما بر اون سبب خاص، بدون اون سبب خاص حالت زوجیت بین زید و هند حاصل نمیشه بدون اجراء عقد نکاح. این رو هم ما شرعاً میدونیم. در این صورت این شرط میشه یک شرط غیر مقدور و از مصادیق شرط غیر مقدور و باطل خواهد بود. و من افراد غیر المقدور، از افراد شرط غیر مقدور، اون شرطی است که ما لو شرط حصول غایت متوقفت شرعا علی سبب خاص، شرط کند حصول یک غایت و نتیجه ای را که توقف دارد اون غایت شرعا بر یک سبب خاصی، به حیث یعلم من الشرع، به حیثی که دانسته می شود از شرع عدم حصولها به نفس الاشتراط، عدم حصول اون غایت و نتیجه به نفس شرط گذاشتن، به نفس شرط گذاشتن چنین غایت و نتیجه حاصل نمیشه. به نفس اینکه بیایم شرط بگذاریم در ضمن معامله که هند زوجه زید باشد که زوجیت حاصل نمیشه. کشترات کون امرأتن زوجتن، مثل شرط کردن بودن یک زنی زوجه برای یک مردی، او زوجته مطلقتن، یا اینکه شرط کند که زوجه یک مردی مطلقه بشه بدون اجرای صیغه طلاق، به نفس اینکه ما این معامله بیعو داریم انجام میدیم، من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه زوجه شما مطلقه بشود، به نفس این شرط در ضمن این معامله. من غیر ان یراد من ذلک ایجاد الاسباب، بدون اینکه اراده شده باشه از این شرط ایجاد اسباب شرعی این غایت و حالت و نتیجه. اگر قصد کرده باشه که یعنی عقد نکاح را ببندید، من این خانه را میفروشم به شرط این که عقد نکاح بین مثلا من و دختر شما منعقد بشود، خدای نکرده مثلا، اگه یه همچین شرطی، این مقدوره، چون داره از روی سبب، داره سبب رو در نظر میگیره، سبب رو شرط میکنه، در نتیجه مسبب هم حاصل خواهد شد بعد از تحقق سبب. اما اگر شرط بکنه نتیجه سبب رو ولی بدون ایجاد سبب، مثل اینی که شرط بکنه تحقق معلول را بدون ایجاد علت، این اصلا باطله و محاله و غیر مقدوره. اما لو اراد ایجاد الاسباب، اما اگه اراده کرده باشه ایجاد اسباب شرعی را، مقصودش از این که شرط کرده غایت و نتیجه اسباب را این بوده است که یعنی بروید اسبابش را ایجاد کنید تا غایت و نتیجهش هم ایجاد بشود، اگه اینو اراده کرده باشه. او کان شرط مما یکفی فی تحققهی نفس الاشتراط، یا اینکه این شرط ماهیتش یه جوریه که کافی است در تحققش نفس شرط گذاشتن در ضمن عقد، نفس اینکه طرفین در ضمن یه معامله بیان شرط بذارن تحقق این رو محقق میشه. چرا؟ چون همین که شرط میکنن تحققش رو یعنی دارن میپذیرن، با همدیگه معاهده میکنن که این امر محقق بشه. مثل وکالت، میگه من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه من وکیل شما باشم، اونم میگه بله قبول کردم. همین که میگه بله قبول کردم، گویا هر دو تا عقد با هم اجرا شده، هم عقد بیع اجرا شده هم عقد وکالت با هم اجرا شده. این ماهیت شرط اینجوریه، این خصوص این شرط وکالت اینجوریه که به نفس اشتراطش در ضمن یک عقد دیگر و قبولش توسط طرف مقابل این حالت وکالت محقق شده و انشاء شده و حاصل شده. اگه اینجوری باشه فلا اشکاله، پس هیچ اشکالی نیست در صحت این شرط. اما همه شرط ها اینجوری نیست که به نفس اشتراطش در ضمن عقد دیگر و قبولش توسط طرف مقابل حاصل بشه، محقق بشه، مثل زوجیت یا مثل مطلقه بودن که مثالشو زدیم. حتما باید سبب خاص شرعن در خارج اجرا بشه، اجرای عقد زوجیت باید بشه تا نتیجه و حالت زوجیت ایجاد بشه. حتما باید اجرا صیغه طلاق بشه در حضور دو تا شاهد عادل با شرایطش تا نتیجه و غایت طلاق و مطلقه بودن زن حاصل بشه، به نفس اشتراط در ضمن عقد حاصل نمیشن. خب بعضی ها اینجوریه، بعضی از شرایط هستن که نه، به نفس اشتراط در ضمن عقد حاصل میشن. حالا ولو شک کفی حصولهی، اگه ما شک کردیم در این که این شرط ما به نفس اشتراط در ضمن عقد بدون ایجاد اسباب خاص شرعیش جداگانه در خارج آیا حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ کملکیت عین خاصه، مثل مالک شدن یک عین خاصی در خارج، بگی آقا من این خانه رو به شما می فروشم به شرط این که به نفس اجرای این صیغه اتومبیل شما ملک من باشد، این ماشین خاص شما مال من باشه، دیگه نیازی به یک اجرای عقد البیع مستقل دیگر برای خرید و فروش اون ماشین نداشته باشیم. من این خونه رو به شما میفروشم به شرط ملکیت این اتومبیل خاص در خارج برای من. خب ما شک میکنیم آیا این ملکیت یک عین خاص در خارج به نفس اشتراط در ضمن یک معامله دیگری و قبولش توسط طرف مقابل حاصل میشه یا به نفس اشتراط حاصل نمیشه. حتما باید یک صیغه عقد مستقل براش خونده بشه. اگه شک حاصل شد حکمش چیست؟ فسیأتی الکلام فیه فی حکم الشرط، کلام در این مسئله خواهد آمد در بحث حکم شرط ان شاء الله. بحث بعدی، دومین ویژگی و صفت برای معتبر بودن شرایط هست در ضمن عقد که ان شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد، اسانی ان یکون الشرط سائغا فی نفسه، که انشاءالله بعدن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.